رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
وزیر امور خارجه آمریکا با فرستاده ویژه سازمان ملل در لبنان دیدار کرد. یک مرد در ایران به جرم اسید پاشی نابینا می شود. مهدی کروبی می گوید پیوند دادن اعتراضات انتخاباتی با واقعه عاشورا راه را برای جنایت هموار می کند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و اکنون ساعت 10 شب است، روز شنبه 20 آذر ماه سال 1389 خورشیدی، 11 دسامبر سال 2010 میلادی. به آخرین ساعتش رسیده. امیدوارم روز خوبی داشتید امروز و آماده باشید برای یک برنامه نیم ساعته پر از خبر و گزارش از تازه‌ترین تحولات ایران و جهان. به سنت مجله شبانگاهی رادیو فردا مثل همیشه، اول از همه میریم سراغ آخرین خبرها. اینجا کنار من فرین آسمی نشسته با تازه ترین خبرها.
با سلام. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با فرستاده ویژه سازمان ملل به لبنان دیدار و درباره وضعیت کنونی لبنان گفتگو کرد. خانم کلینتون در دیدار با تر رود لارسن بر تعهد ایالات متحده بر حاکمیت، تمامیت، اتحاد و استقلال سیاسی لبنان تاکید کرد. رود لارسن فرستاده ویژه سازمان ملل به لبنان خواستار برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه در این کشور شده و درخواست کرده باقی‌مانده نیروهای خارجی در لبنان هم از این کشور خارج شوند. فرستاده ویژه سازمان ملل به لبنان همچنین خواستار آن شده که تمام شبه نظامیان لبنانی و غیر لبنانی در این کشور خلع سلاح شوند. روز جمعه هم جو بایدن مشاور رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با سعد حریری نخست وزیر لبنان به او تاکید کرد که آمریکا از برگزاری دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری که 5 سال پیش رخ داد حمایت می‌کند. با تایید دیوان عالی کشور، مردی در شهر قم به جرم اسید پاشی نابینا می شود. به گزارش رسانه‌های ایران، این مرد که مشتبه نام دارد و 25 سال است، با پاشیدن اسید به صورت مردی دیگر باعث کوری هر دو چشم او شده است. طبق رأی دادگاه بدوی و با تایید دیوان عالی کشور، مشتبه به قصاص محکوم شده و از ناحیه هر دو چشم با حضور پزشک قانونی کور خواهد شد. صدور و احکام قصاص در ایران همواره مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری در جهان بوده است. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت میگوید پیوند دادن اعتراضات به نتایج انتخابات سال گذشته با واقعه عاشورا راه را برای هر جنایتی هموار میکند. آقای کروبی در گفتگو با پیش شماره 8 روزنامه اعتماد ملی که در اینترنت منتشر شده، با اشاره به این مطلب که هواداران دولت معترضان انتخاباتی را یزید و یزیدیان میدانند، گفت امروز آنهایی حاکمیت را در اختیار دارند که جنایت‌های بی‌نظیری در کهریزک، اوین و کف خیابان‌ها و حمله به مجتمع‌های مسکونی به نام یاران و جانشینان واقعی امام حسین در حق مردم مظلوم و بی‌دفاع ایران انجام دادند. بعضی از هواداران دولت محمود احمدی نژاد در آستانه محرم از مداحان خواسته بودند تا در نوحه خوانی‌های خود اعتراضات انتخاباتی را با واقعه عاشورا ارتباط دهند. انفجار بمب در مقابل اداره پلیس قندهار روز شنبه موجب کشته شدن 6 نفر شد. سخنگوی فرمانداری قندهار میگوید 4 پلیس و 2 غیر نظامی در این حادثه زخمی شدند. مقام‌های افغان میگویند بمب در داخل یک خودرو که در نزدیکی اداره پلیس قندهار پارک شده بود منفجر شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید مشکل آلودگی هوای تهران با آب پاشی حل نمی شود. آقای لاریجانی روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت آلودگی هوای تهران مسئله جدی است که به گفته او باید به شکل عالمانه با آن برخورد کرد. به دستور دولت در روزهای اخیر چند هواپیمای سمپاش بر فراز تهران آب پاشی کردند. گزارش از تهران حاکی است که رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به دلیل شرایط نامناسب جسمانیش روز شنبه به بیمارستان منتقل شده. حسن شهابی برادر این فعال کارگر زندانی این موضوع را در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرده که در این مجله بیشتر درباره آن خواهید شنید و کشورهای جهان بر سر طرح جدیدی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی به توافق رسیدند.
ممنونم. تا سری و مهمترین خبرهای جهان و ایران رو از فرین عاصمی شنیدیم و میریم ببینیم در مجله شبانگاهی چه گزارشی با هم خواهیم شنید. یک قرارداد تازه میان همسایگان ایران برای انتقال گاز به امسا رسید بدون اینکه اثری از ایران در آن باشد. چرا ایران مدام در امضای قرارداد انتقال گاز شکست می‌خورد؟ یک تحلیلگر پاسخ خواهد داد. در گزارش تازه شفافیت بین المللی جای ایران کجاست؟ مفصل برایتان از وضعیت فساد مالی در کشور خواهیم گفت. اعتصاب غذای رضا شهابی فعال کارگری کارش را به بیمارستان کشاند. برادر رضا شهابی از جلوی بیمارستان که در آن بستری است به ما میگوید که حال برادرش چگونه است. زمان صدور کیفرخواست دادگاه رفیق حریری نزدیک شده. حزب الله لبنان از رقبای سیاسی خود خواسته تا مواضع خود را روشن کنند. حزب الله از چه میترسد؟ در برنامه امشب میشنوید. و کنفرانس تغییرات جوی در کنکون مکزیک تمام شد. نگرانی ها اما همچنان ادامه دارد. بالاخره چگونه باید زمین را نجات داد؟ همه اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. قرارداد احداث خط لوله انتقال گاز بین ترکمنستان و پاکستان از طریق افغانستان امضا شد. در مراسم امضای این قرارداد که در اشق‌آباد ترکمنستان برگزار شد، رؤسای جمهوری افغانستان، ترکمنستان و پاکستان همراه با وزیر نفت و گاز هند حضور داشتند. مراد ویسی از جزئیات بیشتر این قرارداد گزارش می‌دهد.
قرارداد دیگری در مورد انتقال گاز بین همسایگان ایران به امضا رسید. این بار ترکمنستان، پاکستان و افغانستان بودند که در مورد احداث یک خط لوله 1700 کیلومتری به توافق رسیدند. این خط لوله تاپی نام دارد و قرار است سالانه 30 میلیارد متر مکعب گاز را از حوزه گازی دولت آباد ترکمنستان و از طریق خاک افغانستان به پاکستان منتقل کند. پیش از این نیز همسایگان شمالی ایران قرارداد گازی دیگری موسوم به نابوکو را به امضا رسانده بودند که قرار است گاز منطقه دریای خزر را به اروپا انتقال دهد و امضای این قراردادها در حالی است که حکومت ایران پس از سالها مذاکره قادر به امضای قرارداد فروش گاز به هند از طریق پاکستان نشد. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، دلیل وضعیت نامطلوب ایران در قراردادهای گازی منطقه را چون این توضیح می‌دهد.
وقتی قرار است که یک قرارداد اقتصادی امضا بشه، پشت اون یه بررسی‌های خیلی بلند مدتی وجود داره، به این معنا که یه بررسی سیاسی بلند مدت، یه بررسی اقتصادی بلند مدت و در نهایت باید یک شرکت‌های بیمه بین‌المللی هم در واقع اونجا مشاوره بدن و بگن که ما آیا این همکاری‌ها میتونه ظرف لازم رو داشته باشه یا نه. ما می‌دونیم که بر اساس در واقع ابراز نظر بسیاری از بیمه‌های بین‌المللی که در واقع کارشون مدیریت ریسک کشورهای جهان، منع شدن از اینکه با ایران قراردادهای بین‌المللی بلند مدت ببندن. چرا؟ برای اینکه شرکت‌های بیمه فکر می‌کنن که رژیم اقتصادی و سیاسی ایران دارای ثبات نیست در بلند مدت و هر نوع کشمکش داخلی حتی بیان جناهای خود رژیم در واقع هزینه‌هاش به اندازه انقلاب در ایران.
با وجود چنین تحلیل‌هایی، سوال این است که ایران حتی اگر بتواند همانند ترکمنستان و قطر قراردادهای فروش گاز را به امضا برساند، آیا گازی برای صادرات خواهد داشت؟ نصیر شیرخانی، کارشناس مسائل نفت و گاز در بیروت و لندن، معتقد است
نگاه کنید واقعا اگه شما بسنجی میبینید که ایران اصلا صادر کننده گاز نیستش، ایران که وارد کننده گاز هستش. مشکلی که در ایران هستش اینه که با وجود ذخایر عظیم گاز در ایران، این ذخایر متاسفانه کارهای عملیاتی انجام نگرفته که حوزه های گازی رو توسعه بدن و گازو تولید بکنن و به خاطر همینه که در ایران کمبود گاز وجود داره. یعنی بیشتر از اون مقداری که به ترکیه صادر میکنه از ترکمنستان وارد میکنه. به خاطر مخالفت های آمریکا، شرکت های غربی هم زیاد مایل نبودن که در ایران سرمایه گذاری هنگفتی بکنن و این منابع گازی رو توسعه بدن. درنچه این مشکلات در آینده هم وجود خواهد داشت، چون روابط ایران و آمریکا شبانه که درست نمیشه.
البته به همان میزان که ایران از قراردادهای منطقه‌ای نفت و گاز کنار گذاشته میشود، همسایگان ایران از این قراردادها سود میبرند. سید سمی عباس، همکار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دستاوردهای قرارداد جدید ترکمنستان، پاکستان و افغانستان را برای مردم افغانستان چنین توضیح میدهد.
چون ایلوله گاز که از افغانستان میگذره تقریبا 700 کیلومتر از خاک افغانستان میگذره و درآمد افغانستان از این درک سالانه به 400 میلیون و بیشتر از او میرسه و طبعا در قرارداد هم این مطرح هست که کارمندای محلی که برای ساختمان ایلوله گاز استخدام میشن باید افغان باشن، یعنی به این معنا که ده ها هزار افغان کار پیدا میکنن و اگر هر خانواده را حد وسط 4 نفر 5 نفر بگیریم، تعداد از اینا به 100 هزار نفر میرسه که اینا از بیکاری نجات پیدا میکنن. وقتی که بیکاری در یک جامعه کمتر میشن، مردم مشغول میشن، بیشتر متوجه زندگی خود میشن تا اینکه سلاح گرفته و جنگ کنن. چون همین لحظه هم درست است که طالبان یک تعدادشان متحد هستند، اما تعداد زیادشان به خاطر از اینکه زندگیشان مرفه نیست، از زندگی ندارن، به خاطر پول روزانه 8 دلار یا 10 دلار میگیرن و میجنگن و امی مردم از صف طالبان دور میشن.
اما در نهایت موقعی که قراردادهای نفت و گاز در منطقه بدون حضور ایران منعقد می شود، در دراز مدت چه تبعاتی متوجه نقش و جایگاه منطقه‌ای ایران خواهد بود؟ احمد علوی:
خب طبیعیه وقتی یک کشور از میان این قراردادها برون رانده میشه یا کشورهای دیگه حاضر نیستن باش قرارداد ببندن، این انزوای سیاسی و اقتصادی اون کشور رو نشون میده. قرارداد اقتصادی نو پروژه همکاری اقتصادی بلند مدته که هدف اون افزایش سوداوری، رشد اقتصادی و توسعه است. طبیعی است که وقتی یک کشور از این قراردادها رانده میشه بیرون، از این ظرفیت‌ها و از این فرصت‌های بین‌المللی استفاده نمی‌کنه و طبیعی است که در کوتاه مدت افول اقتصادی، در بلند مدت توسعه نیافتگی با تمام پیامدهای منفی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به همراه خواهد داشت.
در نهایت در حالی که ارزیابی کارشناسان این است که صنعت نفت و گاز ایران تحت فشار و تحریم‌های بین‌المللی به چنین وضعیتی دچار شده، اما در تهران حرف همون حرف همیشگی است که تحریم‌ها اثری ندارد و قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران کاغذ پاره‌ای بیش نیست.
گزارش همکارم مراد ویسی رو شنیدیم در ارتباط با احداث خط لوله انتقال گاز بین ترکمنستان و پاکستان از طریق افغانستان و اینکه چرا جای ایران در این قراردادهای انتقال گاز خالی است. و همزمان بد نیست یه سری هم بزنیم به وضعیت فساد مالی در دولت جمهوری اسلامی ایران. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی چندی پیش از ناامیدی خود در مبارزه با فساد اقتصادی سخن گفته بود. حال سازمان شفافیت بین الملل در گزارش سال 2010 خود این ناامیدی رئیس مجلس را در فهرست رتبه بندی کشورها به تصویر کشیده است، جایی پایین‌تر از زیمبابوه، هائیتی، نیجریه، فیلیپین، گواتمالا و جیبوتی رتبه‌ای است که ایران به آن تکیه زده. آرش حسنی از گزارش سال 2010 سازمان غیردولتی شفافیت بین‌المللی بیشتر می‌گوید.
این صحبت‌ها را به یاد می‌آورید؟
ما منکر فساد نیستیم، به همین خاطر داریم مبارزه می‌کنیم و البته چوبش هم می‌خوریم. این دولت پرچمدار مبارزه با فساده، بنده پرچمدار مبارزه با فساد هستم، ولی بعد به ما میگن شما آبروی کشور رو میبرید. بنده آبروی کشور رو میبرم یا شما که میاد از 4 تا شرکت سهیونیستی، اونم با روش غیر علمی، 4 نفر که معلوم نیست کی هستن دادن، اون وقت شما اینو به عنوان یه مؤسسه جهانی میاد میزنید تو سر ملت، اینجور عزت ملت ایران رو مخدوش میکنید.
اینها بخشهایی از اظهارات محمود احمدی نژاد در مناظره‌های انتخاباتی انتخابات پرحاشیه پارسال است، وقتی که میرحسین موسوی رقیب او در آن انتخابات سیاست‌های دولت نهم را پدیدآورنده فساد دانست.
یکی از مشکلات اساسی ماسترش فساد در 4 سال اخیره. دائم بحث فساد میشه، مشکلی میخواد بشه. من اعتقاد دارم که اون چیزی که فساد نامیده میشه مجموعه سیاستهایی که ما در الان داریم در نظام اقتصادیمون هست که در حال توقف دادن هست.
البته رتبه ایران در گزارش سال 2010 سازمان شفافیت بین المللی بهبود یافته است. رتبه ایران در فهرست سال 2010 این سازمان نسبت به پارسال 22 پله بهبود یافته و این بار ایران در رتبه 146 جهان ایستاده است. سازمان غیردولتی شفافیت بین الملل در گزارش‌های سالانه خود کشورهای جهان را از نظر شاخص‌های مختلف بین رده‌های 0 تا 10 دسته‌بندی کرده و هرچقدر امتیاز کشوری به 0 نزدیک‌تر باشد، دارای بیشترین میزان فساد مالی و سیاسی است. بر اساس گزارش سال 2010 سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران در این سال نمره کمی بیش از 2 کسب کرده که در مقایسه با پارسال نمره بالاتری است. اما بهبود رتبه و نمره ایران در گزارش سال 2010 سازمان شفافیت بین‌المللی تمام ماجرا نیست. جمهوری اسلامی همچنان با انتهای جدول فاسدترین کشورهای جهان فاصله چندانی ندارد. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران فقط بالاتر از 3 کشور لیبی، یمن و عراق ایستاده است. مقایسه رتبه ایران در گزارش سازمان شفافیت بین المللی در سال نخست تشکیل دولت محمود احمدی نژاد، یعنی سال 2005 میلادی، با رتبه ایران در همین گزارش در سال 2010 نشان می‌دهد که ایران در این 5 سال بیش از 50 پله به انتهای لیست فاسدترین کشورهای جهان نزدیک‌تر شده است. و این در حالی است که کمی پیشتر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه اینچنین از عزم جدی این قوه در مقابله با مفاسد اقتصادی سخن گفته بود.
ما در بحث مفاسد اقتصادی کاملا جدی هستیم، کاملا جدی هستیم، منتها نه سیاسی کاری میکنیم نه دنبال کار تبلیغاتی هستیم. یک بار گفتیم ما پیگیری میکنیم، پیگیرم هستیم.
دیگر برادر لاریجانی ها علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از بایدهای مبارزه با فساد اقتصادی میگوید.
باید اهتمام کردیم اراده کلی جامعه هم از اراده ملی کشور و همچنین دستگاه های مسئول مثل نظارتی باید معطوف به این موضوع بشه.
اما چرا نظامی که 3 دهه مبارزه با فساد را سلاحه کار خود قرار داده و دولتی که رئیس آن 5 سال شعار مبارزه با فساد اقتصادی سر داده موفقیتی در این حوزه کسب نمی کنند؟ ریشه فساد اقتصادی کجاست؟ فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران به این پرسش پاسخ می دهد.
ریشه های این مسئله به نظر من در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایرانه. بنابراین این حجم عظیم از امکانات و اهرم های اقتصادی وقتی که در انحصار دولت قرار داشته باشه طبعا زمینه بسیار بسیار مساعدی رو برای فساد فراهم میکنه، به ویژه از آن رو که ایران یک کشور نفتخیزه و رانت نفتی در ایران اهمیت مرکزی داره و این رانت نفتی در اختیار همین بخش دولتی نیرومند هست. بخش این رانت نفتی در بین طبقاتی که به جمهوری اسلامی نزدیکن، صاحب امتیازن، آقازاده هن، طبعا منشأ فساده. عامل دومی که در ایران به فساد دامن میزنه نبود یک دستگاه دادگستری شایسته این نام، قاضیانی که بپردازند به مسئله فساد و فاسدان رو به پای میز محاکمه بکشانند.
البته فریدون خاوند در ریشه‌یابی خود از عوامل فساد اقتصادی در ایران به عوامل دیگری نیز اشاره دارد.
و بالاخره در ریشه سوم فساد نبود مطبوعات آزاده، چون که در ایران رسانه‌های آزاد وجود ندارند و هر چیزی که بنویسند در زمینه فساد سیاه نمایی تلقی میشه، طبعا در چنین شرایطی شفافیت بیش از پیش کم میشه و زمینه بسیار بسیار راحت، آزاد و مساعدی فراهم میاد برای فساد.
بر اساس گزارش سال 2010 سازمان شفافیت بین‌المللی، دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سوئد و کانادا کم فسادترین کشورهای جهان و سومالی، میانمار، افغانستان، عراق و ازبکستان فاسدترین کشورهای جهان معرفی شدند.
گزارش سال 2010 سازمان شفافیت بین الملل وضعیت ایران و چرا فساد مالی در ایران اینقدر گسترده است رو در گزارش همکارم آرش حسنیا شنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
گزارش از تهران هاکیست که رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به دلیل شرایط نامناسب جسمانیش روز شنبه به بیمارستان منتقل شده است. وی که در خرداد ماه سال جاری در تهران بازداشت شد، از حدود 1 هفته قبل در اعتراض به وضعیت نامشخص خود دست به اعتصاب قضا زده بود. همزمان 2 سازمان حقوق بشری با ابراز نگرانی از وضعیت آقای شهابی خواستار آزادی فوری او شدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
بیانیه‌های سازمان عفو بین‌الملل و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران درباره رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در شرایطی صادر شده‌اند که خانواده او در خصوص وضعیتش ابراز نگرانی می‌کنند. حسن شهابی، برادر رضا شهابی، در خصوص آخرین وضعیت او به رادیو فردا می‌گوید:
الانم که با شما صحبت میکنم همین الان دلوی بیمارستان مثلا اطلاع دادن که آوردن بیمارستان، حالش خیلی وخیمه و الان نمیدونم چیکار کنم، نمیدونم چی بگم خدمت شما. الان بیمارستان دلوی بیمارستان طالبان من واسهام جوابی هم نمیدم بهش.
اعتصاب قضایی آقای شهابی پس از آن صورت گرفت که مقام‌های قوه قضاییه 2 مرتبه با آزادی او به قید وثیقه مخالفت کردند. نخستین وثیقه برای وی در آبان ماه به مبلغ 60 میلیون تومان و دومین وثیقه به قیمت 100 میلیون تومان در روزهای اخیر تعیین شده بودند. در این حال رضا شهابی که هنوز اتهاماتش اعلام نشده است، در اعتراض به وضعیت نامشخص خود از شنبه هفته گذشته دست به اعتصاب قضا زده است. حسن شهابی، برادر رضا شهابی:
گفتم تا زمانی که تکلیف پرونده من روشن نکنن در اعتصابم، اعتصاب خشکم فعلا، بعد وضعیت روحی جسمی هم بد بود، تعریفی نداشت.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود با توصیف رضا شهابی و دیگر اعضای بازداشت شده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به عنوان زندانی عقیدتی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست تا فوراً آنها را آزاد کنند. در حال حاضر به جز آقای شهابی، منصور اوسانلو، ابراهیم مددی، مرتضی کمساری، غلامرضا غلامحسینی و علی اکبر نظری از اعضای این سندیکا زندانی هستند. همچنین کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با ابراز نگرانی شدید از وضعیت رضا شهابی که دست به اعتصاب قضا زده است، مقام‌های ایرانی را مسئول سلامتی وی دانست. فعالان و تشکل‌های کارگری در ایران در سالیان اخیر تحت فشارهای امنیتی و قضایی شدیدی قرار داشتند. در این ارتباط ده‌ها فعال کارگری احضار، تهدید و یا بازداشت شدند. در مواردی نیز احکام زندان و حتی شلاق برای شماری از این فعالان صادر و اجرا شده است. این برخوردها با انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری مواجه شده است که می‌گویند جمهوری اسلامی ایران به دلیل امضای مقابل‌نامه‌های بین‌المللی متحد به تضمین آزادی فعالیت سندیکایی است.
رضا شهابی فعال کارگری به دنبال یک هفته اعتصاب قضا از زندان به بیمارستان منتقل شد. گزارش همکارم بهروز کارونی را شنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با نزدیک شدن به صدور کیفرخواست دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری، در واقع زمان صدور کیفرخواست این دادگاه، نخست وزیر سابق لبنان هست آقای رفیق حریری. حزب الله لبنان به گروه 14 مارس فراکسیون اکثریت در پارلمان این کشور 3 تا 4 روز مهلت داده است تا موضع خود را در قبال این دادگاه روشن کند. حزب الله هشدار داده که پس از این مهلت لبنان وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد و این حزب موضع قاطع خود را اتخاذ خواهد کرد. ایلیا جزایری و گزارشی در این باره.
حزب الله لبنان برای جریان 14 مارس گروه اکثریت پارلمانی حاکم بر این کشور ضرب العجلی 3 تا 4 روزه تعیین کرد تا نسبت به مواضع خود در قبال دادگاه بین المللی رسیدگی کننده به ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان تجدید نظر کند. رفیق حریری در سال 2005 در انفجار مهیبی در بیروت پایتخت لبنان ترور شد. گروه اپوزیسیون لبنان که حزب الله در رأس آن قرار گرفته با فعالیت دادگاه بین المللی که به دستور شورا رای امنیت سازمان ملل به منظور رسیدگی به این ترور تشکیل شده مخالف است. شامگاه پنج شنبه منشی دادگاه بین المللی اعلام کرد که کیفرخواست دادگاه در آینده ای بسیار نزدیک تقدیم قاضی خواهد شد تا او مقدمات محاکمه متهمان را فراهم کند. حزب الله میگوید اطلاعاتی در دست دارد که در کیفرخواست دادگاه قرار است شماری از اعضایش به دست داشتن در ترور حریری متهم شوند. حسن نصرالله دبیر کل این حزب را در این اتهام بارها تهدید کرده است که حزب الله در مقابل چنین اتهام‌هایی خواهد ایستاد. ترس از اقدام مسلحانه حزب الله در واکنش به کیفرخواست فضای سیاسی لبنان را پرتنش و بحرانی کرده است. در چنین فضای محمد رعد رئیس فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان موضعی مقابل جویانه با اکثریت پارلمانی حاکم اتخاذ کرد و در سخنانی به مناسبت شبهای محرم گفت زمان اقدام قاطعانه ما نزدیک است، وقت تنگ است و ما اتمام حجت می کنیم. همه باید در مواضع خود تجدید نظر کنند. همکاری کنندگان با دشمن علیه مقاومت 3 تا 4 روز فرصت دارند تا در مواضع خود علیه مقاومت تجدید نظر کنند، چرا که لبنان وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد. حزب الله دادگاه بین المللی را آلت دست آمریکا و اسرائیل علیه مقاومت و خود توصیف می‌کند. این در حالی است که جناح حاکم بر لبنان همچنان بر ادامه فعالیت دادگاه بین المللی و تحقق عدالت از راه آن تأکید می‌کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
کنفرانس مبارزه با دیگرگونی‌های زیست محیطی در کنکون مکزیک پس از 2 هفته به پایان رسید. این کنفرانس که پس از همایش سال گذشته در کوپنهاگ دانمارک برگزار شد، نگاه‌های نگران دانشمندان بسیاری را از سراسر جهان به خود معطوف کرد. گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی یکی از مهمترین و فوری‌ترین تهدیدهایی است که سال‌هاست سیاستمداران به دنبال راهی برای مبارزه با آنند. اما نه نگرانی‌ها از بین رفته است، نه سیاستمداران چندان موفق بودند. توماج تاهباز.
100 میلیارد دلار کمک که باید تا سال 2020 میلادی جمع‌آوری شود و پیدا کردن راه‌های جدید برای استفاده از انرژی‌های پاک. توافق اولیه ی همایش مبارزه با گرمایش زمین در مکزیک از نگاه برخی موفقیتی مهم و از نگاه گروهی دیگر حرکتی لاک‌پشتی برای حل یکی از مهمترین دردسرهای بشری است. البته بستگی دارد موفقیت را در چه ببینیم. وقتی دو هفته پیش نمایندگان کشورهای جهان در کنکون مکزیک گرد هم آمدند تا در تازه ترین کنفرانس مبارزه با گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی شرکت کنند، نماینده آمریکا موفقیت را در این دانست که کشور مطبوعش و چین به توافقی دست پیدا کنند. جاناتان پرشینگ نماینده آمریکا خود نیز یادآوری می‌کند که چین بزرگترین و آمریکا دومین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای هستند و موفقیت کنفرانسی مانند کنکون به توافق آنها بستگی دارد.
We are the world's first and second largest greenhouse gas emitters. I think that a success here will only emerge if we can both come to agreement.
اما این توافق به شکلی همه جانبه به این راحتی حاصل نمی‌شود. همانطور که سال گذشته در کوپنهاگ دانمارک حاصل نشد و کنفرانس پر سر و صدا تبدیل به میدان نمایش اختلاف عمیق سیاستمدارانی شد که مبارزه با گازهای گلخانه‌ای به معنای تغییراتی در صنایع و اقتصاد آنهاست. آنچه به این راحتی تن به آن نخواهند داد. کنفرانس دانمارک انتظارات را از کنفرانس مکزیک کاهش داد. کشورهای جهان همینک بر توافقی ابتدایی به نتیجه رسیدند. بخش اصلی این توافق ایجاد صندوقی برای جمع‌آوری کمک است تا به کشورهای فقیری که بیش از دیگران در معرض خطرند یاری رسانده شود. اما این تنها بخشی از اهداف بلند مدت برای مبارزه با گرمایش زمین است. روز گذشته کانی هدگارد نماینده اتحادیه اروپا در کنفرانس کنکون گفت کشورهایی که او آنها را نمایندگی می کند امیدوارند که این کنفرانس و توافقی که در نهایت بیرون می آید به روشنی بیان کند که آنچه ما تا همینک انجام داده ایم برای مبارزه با 2 درجه سانتیگرادی که بر گرمای زمین افزوده می شود کافی نیست. در این زمان در ساحل شهر کنکون معترضان و کنشگرانی از کشورهای مختلف جمع شدند تا با برگزاری هپنینگ های اعتراضی خود تا جایی که می توانند بر سیاستمداران تأثیر بگذارند. جیم دوگرتی یکی از این کنشگران میگوید کشورهای توسعه یافته باید تمام تلاش خود را برای مبارزه با گازهای گلخانه‌ای و جمع‌آوری کمک برای کشورهای در معرض خطر انجام دهند، اما آنها با هم خوشوبش میکنند، قیافه‌های خوبی از خود نمایش میدهند، ولی عملاً هیچ پیشرفتی در این مورد نمی‌کنند. امسال سازمان ملل امیدوار است که همایش کنکون راهگشای همایش‌های فوری بعدی شود. پیمان کیوتو که برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در سال 1997 امضا شد، در سال 2012 به پایان عمر خود می‌رسد و هنوز هیچ پیمان دیگری جایگزین آن نشده است. کنکون راهی برای کیوتو نیافت، اما شاید کمی برای آینده راهگشا باشد. تغییرات اقلیمی البته حد و مرزی نمی‌شناسد. نه مبارزه با آن و نه تهدیدی که وجود دارد، و در این میان هر درختی که می‌سوزد و هر جنگلی که آتش می‌گیرد خطر بیش از پیش می‌شود، چرا که جنگل زدایی خود از مهمترین دلایل افزایش گازهای گلخانه است. گازهایی که مولد اصلی آنها دیوکسید کربن است. شهروندان شهرهای بزرگی مانند تهران این آلودگی را با ریه‌های خودشان احساس می‌کنند.
کنفرانس مبارزه با دیگرگونی‌های زیست محیطی در کنکون پس از 2 هفته به پایان رسید. گزارش همکارم توماج تاهباز رو با هم شنیدیم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
رسیدیم به دقیقه پایانی مجله شبانگاهی. امشب از این فرصت استفاده میکنم و یه بار دیگه میگم که شماره تلفن 20420221113 شماره پیامگیر رادیو فرداست، جایی که میتونید زنگ بزنید و نظرات خودتون رو ضبط بکنید. اگر اخبار و گزارش‌های ما رو می‌خواید در اینترنت دنبال بکنید و کاربر اینترنت هستید و پای کامپیوتر می‌شینید، radiofarda.com رو از دست ندید. و اگر در حین گشت و گذار در اینترنت به سد فیلتر برخوردید، میتونید به تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا برید و اون رو امتحان کنید. میزابی.com جایی که احتمالاً به شما کمک می‌کنه تا بتونید از فیلتر رد بشید. این فیلتر شکن فقط برای دسترسی به سایت‌های خبری است که فیلتر شدن. اگر هم میزابی.com هم برای شما کارساز نبود، برید به جایی که جدیدراه.info برای فیلتر شکن سایفون هست. امیدوارم شب خوبی داشته باشید.